أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در رابطه با آیاتی بود که عده‌ای تأکید داشتن بر اینکه از این آیات ما میتوانیم جهاد ابتدایی رو اثبات بکنیم. البته اگر مستحضر باشید و اگر مباحث گذشته رو مرور کرده باشید، ما آیاتی که در رابطه با اصل وجوب جهاد بود و همینطور روایات و بحث اجماع، عقل رو مفصل در اون جلسات بحث کردیم. فکر کنم سال اول بود احتمالاً، ولی یه سری آیات رو برخی از بزرگواران اصرار دارن به اینکه از این آیات ما میتوانیم اثبات جهاد ابتدایی بکنیم. جهاد ابتدایی رو هم بازم از باب یادآوری دو معنا برش ذکر کردیم. یک معنای جهاد ابتدایی این بوده که مسلمانان یا حاکمیت مسلمان حمله میکنن بر کشورهای کفر که اونها حتی داعیه جنگ هم ندارن، برای اینکه اونها رو ما دعوت به اسلام بکنیم. اگر اسلام رو پذیرفتن که پذیرفتن، اگر نپذیرفتن که مثلا کشته میشون و از این بحثا. البته یه مدتی هم به اینها فرصت میدیم که اینها مطالعه داشته باشن. این یه تعریفی است که برخی حالا ذکر میکنن. حالا خیلی سوالات تو این زمینه مطرحه که آیا بالاخره اینایی که اصلا هیچ کاری ندارن اهل تعامل هم هستن، یعنی یه ملتی هستن که اهل تعامل هم هستن، یا حتی یه حاکمیتی هستن که اهل تعامل هم هستن و اون ملت کفر حاکمیت کفر رو پذیرفته، یعنی هیچ محظوری مشکلی هم نداره، تحت فشار هم نیستن اینا، آیا اینا رو هم در بر میگیری یا نه؟ بعضی از آیان قیدهاشون به گونه ای بوده بله اینا رو هم در بر میگیره. بعضی ها چون با یه سری اشکالات جدی مواجه شدن گفتن نه، مراد حاکمیت طاغوت و حاکمیت کفر است. جهاد با ملت کفر نیست، با حاکمیت کفر است. این قیودی است که مثلا برخی از معاصرین اینها رو اضافه کردن که در گذشته مروری داشتیم نسبت به این بحث. پس یه معنای جهاد ابتدایی این است. یه معنای جهاد ابتدایی این است که ما با یک دشمن بالقوه مواجه هستیم. این دشمن الان حمله نکرده ولی یه دشمن بالقوه است. این که دشمن اسلام هست، این که دشمن کشور هست، این که دشمن حاکمیت اسلام هست، اینش مخرس هست. از این جهت ما نسبت به چنین دشمنی چگونه میتوانیم موضع بگیریم؟ آیا میتوانیم ابتداعا حمله بکنیم یا نه؟ برخی میگن که چون که اینها دشمن اسلام هستن و دشمن کفر هستن و حتی بنای حمله هم دارن، میتوان ابتداعا حمله برد بر این دشمن بالقوه. برمه علامه طباطبایی این رو به جهاد دفاعی برمیگردارن، چون اینم به نوعی دفاع از کیان اسلام هست و حاکمیت اسلام هست و ملت اسلام هست. این حالا خیلی مورد بحث هم نیست، چون اونایی که بحث جهاد ابتدایی رو مطرح میکنن رو اون معنای اول هست. خوب دقت بفرمایید، یعنی الان این آیاتی رو که ما داریم مورد بحث قرار میدیم که آیات برای اثبات جهاد ابتدایی است، جهاد ابتدایی به معنای اول هست نه جهاد ابتدایی به معنای دوم. و الا جهاد ابتدایی به معنای دوم که اون برگشت میکنه به جهاد دفاعی که هیچ بحثی هم درش نیست، بالاخره عقل حکم میکنه بر این امر، هیچ بحثی ما در این زمینه نداریم. یکی از اون آیات، خب آیات فراوانی رو ما بحث کردیم، آیه 190 سوره مبارکه بقره تا 195 رو 20 جلسه بحث کردیم و از جمله آیات آیه 216 سوره مبارکه بقره هست که بحثاشو در جلسه قبل اشاره کردیم. کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. این آیات رو گفتن که شما فرازهای این آیه رو وقتی که دقت بکنید از فرازهای این آیه قرائنی رو ما به دست میاریم که اینها اثبات جهاد ابتدایی میکند و اینها از کتب علیکم القتال گرفته که انصراف، حالا برخی اینطور میگن انصراف اینجوری احکامی به جهاد ابتدایی برمیگرده، یعنی قتال وقتی که در قرآن جستجو بشه در حوزه جهاد مثل این آیه شریفه اینها به جهاد ابتدایی برمیگرده. کتبه هم که به معنای وجوب هست و البته خب جمله خبریه هست به داعیه انشاء، این هم در ادبیات فقهی کاملا متعارف هست و روشن هست در اینها که به معنای وجوب هست و این کتبه در تشریع به معنای فرزه هست و در تکوین به معنای القضاء الحتمی. چون در مخترعات به اصطلاح ارسوت که غیر شرعیه اونجا اصلا نیاز به این نیست که حتما وجوبی ذکر بشه اینا، چون وجوبه در اونجا وجوب تأسیسی نیست، اگر هم ذکر بشه جنبه امضایی داره اینا. ولذا گفتن که اگر این کتبه به معنای جهاد ابتدایی نباشه لغو خواهد بود، برای اینکه اگر شارع جهاد ابتدایی رو بر ما واجب نمی کرد ما نمی دانستیم که آیا چنین وجوبی برگردن مسلمانان هست یا نیست، یعنی آیا مسلمانان می توانند بر کشور کفر حمله بکنن یا نه. ولذا این باید به معنای جهاد ابتدایی باشه، اگر جهاد غیر ابتدایی باشه اصلا خیلی معنا و مفهومی نداره تو این. و هو کره لکم هم همینطور، چون بالاخره در جهاد دفاعی که خیلی روشن هست که آدم اونجا سختی داره و وقتی که حمله بکنن بر ملت مسلمان، وقتی که اینها دفاع بکنن خونه رو از دست میدن، فرزند رو از دست میدن، خیلی مشکلات ایجاد میشد، اینه خیلی روشن هست. اینجا باز هم معنا نداره، لذا این هم میتونه قرینه بشه. حالا اونایی که دنبال این هستن که اثبات بکنن که این آیه مربوط به جهاد ابتدایی هست و اینها، لذا میگه که بله این واجب ممکنه یک کراهتی هم داشته باشد و اینها. اگه یادتون باشه ما کراهت رو چند تا معنا هم کردیم، یعنی سه معنا از مرحوم علامه طباطبایی و دو معنا از به اصطلاح اسود که شیخ طوسی، بحثاش دیگه گذشت و دیگه تکرار نمی کنیم اینا. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، اینا رو هم حتی قرینه می گیرم بر اینکه اینها دلالت میکنه بر اینکه جهاد ابتدایی هست. اینا آیه میفرماید بعضی چیزا رو شما کراهت میدونید ولی برای شما خوب هست، بعضی چیزا رو شما خوب میدونید ولی برای شما کراهت دارد اینا. والله یعلم، اینو میخوام عرض بکنم، برخی از این والله یعلم و انتم لا تعلمون هم میخوان استفاده بکنن بر جهاد ابتدایی که این قرینه است برای جهاد ابتدایی. چطور؟ برای اینکه عرض شد که در جهاد دفاعی که خب همه میدونن داستان جهاد دفاعی رو، که همه میدونن که اگر وقتی حمله بکنن اون وقت سختی وارد میشه، آدم ممکنه خونه و زندگیشو از دست بده، خیلی چیزا ممکنه نابود بشه و از بین بره تو اینها. اونجا والله یعلم و انتم لا تعلمون چیه، بلکه اصلا خود انسان ها هم میدانن چه اتفاقی رخ خواهد داد. اون در جهاد ابتدایی است که ما ها نمیدانیم چه آثاری برش بار هستد و اینها. والله یعلم یعنی خداوند میداند ما فیه الخیر در این جهاد ابتدایی، و انتم لا تعلمون و شما نمیدانید. توضیح مطلب اینه. اونایی که میخوان این رو برای قرینه بیارن برای جهاد ابتدایی، این که به اصطلاح چه اسراری چه فلسفه این نهفته است که شارع میاد میگه که شما با کفار بجنگید، حتی با کفاری که به جنگ شما نیامدن، حتی با کفاری که به جنگ شما نیامدن شما بجنگید. یه خیرهایی تو این هست که شما نمیدانی و شارع میدانه و از این جهت بر شما واجب کرده. این اون اینجا پس اگر جهاد ابتدایی باشه معنا پیدا میکنه، والله یعلم و انتم لا تعلمون، این معنا پیدا میکنه تو اینا. این اون مطلبی است که برخی تأکید دارن و به عنوان قرینه ذکر میکنن که مجموعه این قرائن رو میگیرن که این آیه دلالت بر جهاد ابتدایی دارد و اینها از این آیه میخوان استفاده جهاد ابتدایی شوشه. و حتی استناد میکنن که بالاخره صاحب جواهر هم از این آیه جهاد ابتدایی رو استفاده میکنند و اینها، و حتی برخی از علمای اهل سنت هم مانند ابن کثیر دمشقی هم از این آیه جهاد ابتدایی رو استفاده میکنه، چون عبارتی رو که ایشون آورده این است که هذا ایجاب من الله للجهاد على المسلمین ان یکفوا شر الاعداء ان حوضة الاسلام، این که بالاخره شر اونها رو از حوزه اسلام باز بدارن که اونها وارد حوزه اسلام نشن و فلان حرفا. این در تفسیر قرآن عظیم جناب ابن کثیر آمده. مرحوم صاحب جواهر هم در کتاب جلد 21 اشاره ای که داره میگه ولکن لا ریب فی ان الاصل من قتال کفار ابتداءا علی الاسلام، چون اصلا صاحب جواهر جهاد رو جهاد اصلی رو جهاد ابتدایی میدونه، جهاد دفاعی رو جزء ملحقات جهاد میدونه تو اینها. و هو الذی نزل فیه کتب علیکم القتال و هو کره لکن، این رو برای جهاد ابتدایی ایشون ذکر می‌فرمایند اینها. خب عرض شد که این بحث ها رو تقریبا یه بخشش رو گذشته عرض کردیم، یه بخشش هم امروز تکمیلا اشاره کردیم و اشاره شد که برخی اصرارشون بر اینه که این آیه دلالت بر جهاد ابتدایی دارد. ولی اگر ما دقت داشته باشیم در این آیه و آیاتی که مربوط به بعد هستد و اینها، این به هیچ وجه این آیه اشاره به جهاد ابتدایی ندارد. این آیه اشاره داره در حقیقت به این که شما گاهی تکلیف دارید در مقابل دشمنان اسلام بیستید و جنگ بکنید. جهاد به معنای قتال رو، چون در آیاتی که در مکه بوده جهاد به معنای قتال نبود، جهاد تبیین بوده. در کل آیات مربوط به مکه جهاد تبیین بوده، لذا اونجا مأمور به جهاد به معنای قتال نبودن. اینا از اون بحثایی است که خیلی باید روش عنایت بشه. و اینا جهاد به معنای قتال رو داره واجب میکنه و لحن آیات هم اینه. وقتی که یک واجبی رو ذکر میکنه میگه خب گاهی درش سختی هست، البته این سختی منحصر به شما نبود، گذشتگان هم این سختی رو داشتن، مثل صیام. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اینطور نیست که مثلا این سختی فقط بر شما باشد اینها، چون نخوردن و نیاشامیدن و امساک و امثال ذلک اینا کما کتب علی الذین من قبلکم، شاید مثلا دورهای گذشته اونها سخت‌تر بوده. مثلا طبق اون چیزی که در بعضی جا نقل شده روزه بر به اصطلاح انسان‌های گذشته یا پیروان ادیان گذشته سخت‌تر بوده. کتب علیکم القتال در جایی که لازم هست قتال هم واجب هست. و البته خب این با سرشت انسان نمیسازه که انسان بکشه، الا اینکه آدمیان سرشت خودشون رو تغییر بدن، با تربیت‌های نادرست دنبال خونخواهی باشن و کشتن باشن. شما میدونید الان به گونه‌ای در غرب کار شده، حالا با موسیقی‌های تند افراد رو به گونه‌ای خشن تربیت می‌کنن، به گونه‌ای که اینها اولین چیزی رو که دوست دارن باش مواجه بشن خون است و که اون رو بیاشامن، یعنی اینها خونخوار میشن، که من حتی فیلمشم در گذشته مفصلش رو دیدم که اگر خون آدمی نباشه هر نوع حیوانی رو خونش رو اینها میمکن و میخورن، یعنی لذت میبرن از خون خوردن و امثال ذلک. و حتی امروز هم برخی بچه ها رو از همون ابتدا اینها رو خشن تربیت میکنن که اینها غیر از کشتن چیز دیگری رو بلد نباشن. قتال با سرشت آدمی، با فطرت آدمی ناسازگاره. شاید طبیعت انسان اگر غلط تربیت بشه اون وقت با قتال مأنوس بشه دو اینا، ولی با فطرت آدمی قتال و کشتن امری نامأنوس هست دو اینا. میگه و هو کره لکم کتب علیکم القتال و هو کره لکم. بله در اینجا هم بالاخره یه مسلمان میخواد وظیفه شو بدونه. امروز کاملا این توجیهه. شما میبینید یه وقتی تو کشور مسلمان جنگ شده، حمله هم کردن، همه وارد میدان نمیشن، و حال اون که اینجا دیگه جهاد به شکل دفاعی بر همه علی‌السویه هست، اگر یه عده‌ای وارد میدان بشن و پیروز میدان بشن از دیگران ساقط میشه، و الا بر همه هست. وجوب کفایی معناش همینه دیگه. اونجا هم ما باید انگیزه ایجاد بکنیم، لذا شارع میاد انگیزه ایجاد میکنه. یک سری از آیات برای ایجاد انگیزه است و تحریضه که انگیزه ایجاد بکنه برای یک مسلمان که الجهاد باب من ابواب الجنه. حالا این که روایت آیه نیست، روایت جمله هست امیر در نهج البلاغه، باب من ابواب الجنه فتحه الله الخاصه الی من ترکه البسه الله ثوب الظل و هاکذا. اینا از این عبارات خب خیلی زیاد داریم دیگه، که مجاهدان فی سبیل الله چقدر مشتاق میشن. و شاید حالا به نظر برخی در اوائل جنگ این سختی باشد و اینها، ولی بعد اینها وقتی که بدانن چه آثاری بر جهاد مترتب میشه، از باب تکلیف الهی هیچ کرهی نسبت به جهاد ندارن. لذا تو برخی از روایات آمده که شخص وقتی که کشته میشه و شهید میشه از خداوند تمنای مرگ میکنه، یه تمنا 10 مرات. یعنی اصلا وقتی که تربیت میشه مشتاق حضور در میدان رزم هست. ولذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این گونه تربیت کرده دانش آموخته های خود را، که اینها که سابق برای ادنا مناسبتی با هم دیگه جنگ میکردن، قبائل مثل اوس و خرج که بیش از 120 سال با هم دیگه جنگیدن، ولی داستان عمرو بن جموح رو با فرزندانش میبینید که عمرو بن جموح خب یه مقدار لنگان لنگان راه میرفتد و اینها. وقتی که جنگ شد اینا گفتن که شما جوان هستید، لازم نیست شما برید جنگ، من هستم. اونا گفتن پدر اصلا جنگ بر شما واجب نیست، شما شرایط جنگیدن رو ندارید اینا. اما خیلی مشتاق بود. از اون درها اون بچه ها هم، یعنی ست بچه ها هم همه مشتاق بودن، گفتن که حالا اینطوره خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسیدن و خدمت پیامبر اکرم رسیدن و پیغمبر فرمود حالا که پدرم بخواد بیاد بیاد، و آمد و شهیدم شده است دو اینا. یا مثلا داستان حنظله رو شما نگاه بکنی، جریان حنظله خیلی جریان به اصطلاح از این جهت درس آموزه، واقعا درس آموزه. که بعد وعده ای که به خانومش نجمه داده بود که اگر شهید شدید به اصطلاح شفاعت ما را هم داشته باشید. خب خواستگاری رفته بودن ولی مجلس عروسیشون هی به تأخیر افتاد به تأخیر افتاد و اینها تو همون ایامی که بانک جنگ سر می دادن تو همون ایام با مشورت خود پیغمبر با تأکیدی که خانواده ها داشتن جناب حنظله ازدواج میکنه. خیلی جالبه این رو بدید تو تاریخ با دقت بخونید. ازدواج میکنه، در همون شب ازدواج تو کوچه های مدینه بانک جهاد سر داده شده است و اینها، این هم بیتاب و النهایه صبح حرکت کرد به سمت به اصطلاح قافله جنگ و سپاه پیامبر اکرم، منتها دیر ملحق شده بود، در این جنگ هم شرکت کرده و شهید هم شده است و اینها، و جزئیاتش رو میتونید شما تو تاریخ مطالعه بکنید اینا. یعنی دانش آموخته های پیغمبر این گونه میشوند که مشتاق، شاید حالا این آیات که اوائل نازل شده این کور باشه یا نه اصلا متفاوته، مؤمنان ضعیف و قوی دارن اینا، اونایی که خیلی قوی هستن جهاد رو و قتال رو، جهاد در راه خدا رو کره نمیدانن، چون اون تکلیف هست جهاد در راه خدا رو. بله کشتن رو کلن، این که انسان بکشد و نمیدونم چه و اینها، این اگر دستور الهی باشه، فرمان الهی باشه که در مقابل خودکامگان بیستن، در مقابل کسانی که میخوان ضربه بزنن به بشریت و انسانیت، در مقابل اونها بسته که فلسفه شو ما مفصل قبلا بحث کردیم و اینا، اون وقتی که کر هم نخواهد بودد. ولی در این حال جهاد و به معنای قتال با سرشت اولیه ممکنه کر باشد و اینا. خیلی آثار در این جهاد هست، ما نباید این آثار رو منحصر بکنیم به این بیان و تحمیل بکنیم آیه رو به این که آیه میخواد بگه والله یعلم، یعنی خدا میداند مثلا چه خیری در این جهاد هست و شماها نمیدانید و اینها، و این با جهاد دفاعی هم نمیسازه، این فقط با جهاد ابتدایی میسازه. نه، این والله یعلم و انتم لا تعلمون با جهاد دفاعی هم میسازه. آثاری که در جهاد وجود داره برای شهید هست، اونایی که تو میدان رزم میجنگن و در برابر دشمن میستن و مقابله میکنن و دفاع میکنن از کیان و از دین و از و کیش خود، خیلی آثار درش هست و ماها نمیدانیم والله اعلم. مثل در رابطه با حالا این رو به عنوان مثال عرض بکنیم، اینا ما که نمیتونیم این معنا رو فقط برای این آیه ذکر بکنیم، بعد اگر احیانا یه اتفاقی افتاد در جریان علمی بشر بعد بگیم که این آیه دیگه بی معنا میشه. در اون آیه والله یعلم ما فی الارحام اینطور معنا میکردن، الله یعلم والله یعلم ما فی الارحام، یعنی خداوند میدونه که مثلا این بچه پسر دختر و شما نمیدونید اینا. معنای آیه واقعا این هست، والله یعلم ما فی الارحام، به معنای اینکه پسر بودن و دختر بودن رو فقط خدا میدونه. خب الان که به راحتی میفهمن، بشرم با علم و پیشرفت های علمی میفهمه که به اصطلاح پسر هست یا دختر هست و اینا. بلکه والله یعلم ما فی الارحام خیلی مسائل هست، یعنی خداوند میداند اون چی که در این رحم هست، غیر پسر بودن چه مسیری رو این با اختیار خودش طی میکنه، آیا مسیر شقاوت رو طی میکنه، آیا مسیر سعادت رو طی میکنه، چه حد میتونه نافع باشه برای پدر و مادر خودش، خیلی از مسائل دیگه میتونه در والله یعلم ما فی الارحام باشد. نه این معنا که بعد شما بعدن وقتی که بگی بشر وقتی که به پسر بودن و دختر بودن هم علم پیدا کرده بعد والله یعلم ما فی الارحام دیگه بی معنا خواهد بود. اینا والله یعلم در این آیه شریفه و انتم لا تعلمون، و فقط این بیانات جزئی نیست که همین مقدار شما بگید که کفایت میکند و اینها. نه، این آیه در اصل داره تشویق میکنه، ترغیب میکنه و هر نوع جهادی رو با دفاعی میسازه. اگر ابتدایی رو هم پذیرفتید با ابتدایی هم میسازه. یعنی در حقیقت اون جهادی که به معنای قتال است با اون هر نوع جهادی که به معنای قتال باشه، چه حالا ابتدایی باشه چه دفاعی باشد و اینها. ولذا این که مثلا این آیه رو ما منحصراً بیایم برای جهاد ابتدایی معنا بکنیم، این هیچ وجهی نداره. و این که مثلا این آیه با جهاد دفاعی نمی سازد و اینها، این آیه در حقیقت اگر شما مجموعه قرائن رو توجه بکنید و دقت بکنید همین حقیقت رو میخواد بیان بکنه که جهاد به معنای قتال که واجب دانسته شده است، این جهاد به معنای قتال این در حقیقت کر هست. و البته ممکنه بعضی دار رو شما کر بدانید ولی برای شما خیره. تو همین جهاد دفاعی همینطور نیست؟ شما اگه دفاع بکنید، خب گرچه این کرهه ولی چقدر میتونه نافع باشه برای جامعه، برای اون کسانی که دارن دفاع میکنن، برای مجاهدانی که دارن دفاع میکنن، اینا چقدر میتونه نافع باشد و اینا. و تلخص مما ذکرنا این که اصراری نورزیم بر این که این آیه شریفه به اصطلاح فقط برای جهاد ابتدایی هست و اصلا برای جهاد غیر ابتدایی معنا و مفهوم ندارد. اصرار نورزیم، بلکه به نظر ما نمیتوانیم این آیه رو برای جهاد ابتدایی به عنوان یک سند قرار بدیم و استشهاد بکنیم به این آیه شریفه، خلاف به اون چیزی که برخی از بزرگواران ذکر فرمودن. نظر ما در خصوص این آیه این است. ما بس نکردیم تا حال که آیا ارسوید که جهاد ابتدایی پذیرفته شده است، پذیرفته نشده است. ولی فعلا اون چیزی که داریم عرض میکنیم اینه که از این آیه نمیتوانیم استفاده. ممکنه آیات دیگری باشه، ممکنه حالا تا حال که به آیه نرسیدیم، ممکنه اجماعی باشه، ممکنه روایاتی باشه برای اثبات جهاد ابتدایی، اونا در جای خودش باید بحث بشه. و این هم این آیه که اصرار هست بر این که برای جهاد ابتدایی باشه، ما نتونستیم بهش راه پیدا بکنیم. از صحیحه که من یه بررسی جامعی در رابطه با کل آیات کردم، تمام آیاتی رو که در خصوص جهاد ابتدایی برخی مثلا ازش استفاده کردن، همه اینها رو مطالعه کردم و اینها. اگر ما بخوایم همه اینها رو بحث بکنیم، من به نظرم یه سال بحث میشه، یعنی گمانم اینه که یه سالی بحث بشه اینها. و اگر اینطور باشه من فکر کنم بحث جهاد ما یه 10-12 سالی طول میکشه و چون ما چنین بنایی رو نداریم دیگه. ولذا اگه اجازه بفرمایید من یه بخش از آیات دیگر رو هم عرض بکنم در چند جلسه بتونیم. خب ما اون 20 جلسه ای رو که برای اون آیات سوره بقره داشتیم در اونجا خیلی حرفا رو زدیم، قاتلوا فی سبیل الله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین واقتلوهم حيث ثقفتموهم و الى آخر و اخرجو هم که ما اخرجو کم. اینها که اون آیات مفصل بوده 20 صفحه شده، یه مقاله هم الان تنظیم شده دیگه، از مجموعه این آیات یه مقاله مفصلی هم تنظیم شده که انشالله چاپ خواهد شده. ارزوید که اگه اجازه بفرمایید ما یک حالا چند جلسه، نمیدونم ممکنه 5-6 جلسه طول بکشه، 6-7 جلسه طول بکشه، تو اینها بتونیم این بحث مربوط با آیات رو جمع بکنیم، آیاتی که به اصطلاح شاهد آوردن یا استدلال آوردن برای جهاد ابتدایی اینا. بعد انشاءالله بپردازیم به روایات در این مسئله و بعد ببینیم آیا اجماعی در رابطه با جهاد ابتدایی داریم و اصلا آیا دلیل عقلی برای جهاد ابتدایی داریم یا خیر. اون آیه‌ای که می‌خوایم انشالله بحث بکنیم، حالا من یه اشاره می‌کنم، شما حتما مطالعه بفرمایید کتاب‌های تفسیر هم اهل سنت رو ببینید، هم کتاب‌های به اصطلاح علمای شیعه رو، خصوصا المیزان رو، تبیان رو، مجمع البیان رو و تسنیم رو هم که بالاخره از این جهت متأخر هست، این کتاب تسنیم هم حتما دیده بشد. و اینها تقریبا از کنم من تقریبا همه این تفاصیل رو هم دیدم، ولی حتما هم شما یه مطالعه بفرمایید. آیه ارسوت که 76 و بله 75 و 76 سوره مبارکه نساء هستد. و اینا البته میتونید شما اون آیات قبلش هم ببینید، چون آیات قبلش هم ما یه مداری بحث کرده بودیم و اینها، در اون آیات قبلم که حالا من آیاتشو اشاره میکنم، یادتون هست که ما این آیات سابق هم یک مروری داشتیم دیگه، برخی از آیات اونها رو دیگه مورد بحث قرار نمیدیم. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، مفصل در اوتو این آیه شریف بحث کردیم. و ان منکم لمن لیبطئن فان اصابتکم مصیبه قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا. خب یه عده سست ایمان بودن، حالا هم ممکنه آدم های سست ایمان شامل بشه، هم ممکنه آدم های منافق شامل بشه، که اینها اگر بعد یک نعمتی به اینها برسد و اینها اگر مصیبتی به اینها برسه، ارسالت که میگن خداوند به ما لطف کرده و ارسالت که ما با اونها شهید نشدیم و از این دنیا نرفتیم و اینها. ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم بينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا. اگر نه اونها فقط به یک سری غنایمی دست پیدا بکنن، میگن ای کاش ما با اونها بودیم و به این غنایم دست میافتیم. حالا این هم منافقان رو در بر میگیره، هم سست ایمان رو، به تعبیر معلوم علامه اینا رو همه رو در بر میگیره. اینا رو اگه یادتون باشه ما سابق مفصل بحث رو تر کردیم. فلیقاتل فی سبیل الله، فی سبیل الله رو عرض کردیم حدوداً 16-17 بار ذکر شده، که اصلا کلن فلسفه جهاد و حقیقت جهاد و معنا پذیری جهاد در این فی سبیل الله معنا پیدا میکنه، که اگر جهاد و جنگ در راه خدا نباشه ابتر خواهد بود و بی‌ارزش خواهد بود. تو اینا اونی که معنادار میکنه جهاد رو، نگاه تکلیف مداری است که نسبت به جهاد باید باشه، که اون در راه خدا بودن هست. تو اینا فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، مفصل در رابطه این آیه بحث کردیم. و من یقتل و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل، اگر شهید بشن، او یغلب یا غالب بشن، فسوف نؤتیه اجرا عظیما. تا اینجا آیه رو بحث کردیم، حالا از این آیه رو هم که الان داریم میخوانیم، برخی اصرار دارن بر این که این آیه برای جهاد ابتدایی است، این آیه 76 سوره مبارکه نساء، و برخی اصلا کلن مجموعه سیاق این آیات رو میگن سیاق جنگ ابتدایی و جهاد ابتدایی است، که حالا این آیه رو میخوانیم در جلسه بعد ایشالله بحثشو میکنیم که بتونیم این آیات رو هم جمع بکنیم. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. استفهام تعجب آمیز یا برخی میگن به نوعی توبیخ است، چرا شما در راه خدا جنگ نمی کنید؟ چرا در راه مستضعفین جنگ نمی کنید؟ مستضعفینی که از مردان و زنان و کودکان و فرزندان باشن، اونایی که حرفشون چیه؟ این مستضعفینی که حرفشون چیه؟ حالا بعد شأن و نزولش هم عرض میکنم. الذین یقولون، اونهایی که میگن ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها، خارج گردان ما را از این قریه، قریه مکه، اینجا تعبیر به قریه هم میکنه، قریه البته هم شهر رو میگن هم وقتی که در حقیقت اون اهداف خودش رو یه شهر دنبال نکنه، دیگه اونجا رو مدینه نمیگن، قریه میگن، یه روستا میگن، که حقوق شهروندی رو رعایت نمیکنن. چون اینجا هم حقوق شهروندی رعایت نمیشد، چقدر ظلم میشد به اصطلاح اونهایی که تو قریش بودن. مسلمانایی که تو قریش بودن حق بیرون آمدن نداشتن، نمیتونستن بیرون برن، و چقدر به اینها فشار میوردن، چقدر محدودیت داشتن. حتی یک زمانی تو زمان شیعه و ابی طالب با تحریم اجتماعی مواجه بودن، نه تحریم اقتصادی، بدتر از تحریم اقتصادی است. تحریم اجتماعی یعنی با مسلمان ها سلام علیک هم حق ندارید بکنید، یعنی این گونه هستد. اینا حرفشون اینه: ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، در این قریه ای که اهل اون ظالمن، ظلم میکنن و هیچ باکی هم ندارن از ظلم کردن. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، خدایا برای ما یه ولی و سرپرستی رو قرار بده که بیاد عدالت رو در منطقه ما و در قریه ما و در شهر ما محقق بکنه، و قرار بده برای ما نصیری رو، یاوری رو. که بعد در ادامه آیه بفرماید که الذين آمنوا، اون کسانی که ایمان آوردن، یقاتلون فی سبیل الله. خب مشخصه مؤمنان قتالشون در راه خداست، یعنی اگر این انگیزه در راه خدا نمی بود، اینها در میدان جهاد به معنای قتال حضور پیدا نمی کردن. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، اونایی که کافر هستن خب اونها قتالشون در راه طاغوت هست. اینا فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، و شما قتال بکنید با اولیاء شیطان که کید شیطان ضعیفی، که الله توضیحاتی دارد تو اینها. و آیه بعد را هم اونم ملاحظه بفرمایید، مونتا ما یک جنبندی از این آیه رو در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و این اصراری رو که برخی دارن که از این آیات میتوان جهاد ابتدایی رو استفاده کرد، نسبت به این هم ایشالله تأمل بفرمایید ببینید آیا میتوان از این آیه شریف جهاد ابتدایی رو استفاده کرد یا نه. و صلی الله علیه و آله.